أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على عدائهم اجمعين. مرحوم سید میفرمایند و کذا لا یعتبر اتحاد، لا یعتبر اتحاد و جنس المخرج. این یه معدنی هست، از اون چند تا معدن برداشت میشه. یه معدنه، یک مکانن متحده، ولی از همون معدن مثلا فرض فرمایید که هم آهن برداشت میشه، هم فرض فرمایید که مس برداشت میشه، هم چیز دیگه برداشت میشه. اینجا چطور؟ اینجا باید هر کدوم را جدا جدا محاسبه بکنیم یا نه مجموع به حد نصاب برسه کافیه؟ چون فهمن مجموع به حد نصاب برسه کافیه، نیاز نیست که اینها جنسشون یکی باشه، مجموعش اگه به حد نصاب برسه کافیه. خب عبارتشون و کذا لا یعتبر اتحاد و جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسین. دو تا جنس هست، او ازید یا بیش از دو جنس از اون همون معدن خارج میشد. و بلغ قیمت المجموع نصابن، همش به مجموع را که میفروشن به نصاب میرسه. تک تک حساب بکنن به نصاب نمیرسه، ولی با هم که حساب بکنن به نصاب میرسه. وجب اخراج، واجب است اخراج خمس، در اینجا واجبه. خب این به جهت چی هست؟ به جهت این که ما کأنه اطلاق دلیل ما که گفت که در هر معدنی خمس هست، دست کردید به اطلاق دلیل تمسک کردیم، ما گفتیم فرق نمی کنه که حالا متحد الجنس باشد یا مختلف الجنس باشه. در مقابل بله ظاهرا نه، اینجا قول مخالفی هم نقل نشده، مرحوم علامه شهید و دیگران هم همین را پذیرفتن، ظاهرا قول مخالفی هم در این مسئله نقل نشده. پس بنابراین ما اتحاد جنس المخرج را شرط نمیدانیم. عرض کردیم دلیل ما هم اطلاق ادله وجوب خمس در معدن هست، دیگه نفرمود که المعدن و من جنس واحد، نفرمود. خب این یه فرق. فرع دوم، نعم لوکان هناک معادن متعدده، یه معدن نیست، دو تا معدن، این آغاز دو تا معدن را خریده، حالا آیا اینها را با هم حساب میکنه یا جدا جدا؟ اینجا میفرماین نه جدا جداست. لوکان هناک معادن متعدده او اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع، اینجا باید تک تک حساب بکنه. هر معدن حکم خودشو داره، این معدن حالا معدن طلاست، اون یکی معدن معدن مسه، اون یکی مثلا معدن نقره است، هاکزا. هر معدن را خودش باید مستقلا حساب کرد. یه مورد را مرحوم سید در همین جایی که چند تا معدن هستن استثناء میکنن، از اون جایی که اگه متعدد هستن گفتیم که جدا جدا حساب میشن، الا اون جایی که این دوتا نزدیک هم باشن، دوتا معدنن، مکانشون جداست، دوتا معدنن و جنس معدنی که خارج میشد یکی باشن. مثلا دوتا کوه نزدیکه، از اینجا هم دارن آهن برداشت میکنن، مثلا از اون یکی هم چی آقا؟ آهن برداشت میکنن، نزدیک همن، دوتا کوه کنار همن. خب اینجا میفرماین که دوتا رو با هم حساب بکنی، که عرف اینجا نمیپذیره که این جدا هستن. نه، گرچه مکانن جدا هستن، شاید هم از بابت این که ممکنه منشه اینها به در باطن به یه جا برسد. پس اگر معادن متعدد بود هر کدوم حکم مستقل خودش دارن، الا جایی که تقاربا و اتحدا جنسن. این بیان مرحوم سید در اینجا، اونجایی که به اصطلاح متعدد بودن جدا جدا حساب میکنیم. در این فرع اول که متعدد بودن هر کدوم جدا جدا حساب میشود، خالف فیه بعض الفقها مثل مرحوم کاشف الغطا و مرحوم صاحب دروس شهید که اینها گفتن نه، اون جایی که معدنها متعددن مال یک نفره اونجا هم باز روی هم حساب میکنن نصاب را، نه جدا جدا. مرحوم حکیم میفرماید شاید وچی که اینها بهش تمسک کردن همون اطلاق معدنه دیگه، به اطلاق. ما در مقابل اونها میگیم نه، اینجا انصراف داره. یا به عبارت اخرى ما اینجا میگیم که انحلال داره حکم ما، منحله. یعنی این معدن حکم خودشو داره، کل معدن له حکمه. یا از باب اینکه انحلال حکم انحلال داره، پس بنابراین جدا جدا حکم میشود. مثل این است که لله علی الناس حج البیت من استطاع، هر مستطیع حکم خودشو داره. و یا از این بابت، یا از بابت اینکه این منصرفه، اینکه گفت معدن بله اطلاق شامل این موارد متعدده هم شد، ولی این اطلاق را نمیپذیریم، از باب اینکه منصرفه به اون مواردی که کل معدنین به حسابه به هیاله، نه معادن مختلف را با هم در نظر بگیرید. این بیانی است که بله ایشون فرمودن که انه لدعوا ظهور المعدن فی الجنس، که انه مرحوم شهید و مرحوم کاشف الغطا که گفتن که معادن متعدد را با یک جا حساب بکنید، جدا جدا حساب نکنید، اونا گفتن که کلمه معدن آمده دیگه، معدن هم جنس معدن را میگن، کار نداره که این معدن تلاس اون یکی نقره است، جنس بالاخره معدن هم. خب معدن هم به نصاب رسیده یا نرسیده؟ رسیده. پس چون معدن را جنس گرفتن، به تعبیر بنده اطلاق شخص کردن، فرمودن که پس بنابراین اینجا هم معدنه، ولی دو تا معدن هم در دو جا هم هستن، جدا هم هستن، از هم دور هم هستن، ولی معدنه. اطلاق معدن را تمسک کردن و گفتن اینجا هم همش با هم حساب می شود، مرحوم شهید و مرحوم کاشف الغطا. ولی ما عرض کردیم که لکن صحیح مرحوم حکیم فرمایند هو انصرافه، میگه منصرف از این موارد که چند تا را با هم رو هم حساب بکنی بگه هادا معدنون که تمام شد. نه، هادا معدنون اینجا درسته، اینم معدنون، ولی عرف این مورد را نمیگه. وقتی گفتن آقا معدن حکمش نصاب داره، یعنی کل فردن فردن رو حساب کن، کل معدنین معدن رو حساب کن، نه اینکه همه را رو هم حساب کن. در فرمود ایستور شد. پس مرحوم شهید به اطلاق معدن میگه آقا مجتمع باشن هم معدنه یا معدن نیست؟ میگه معدنه. پس میگه حکمش هم میاد دیگه، دنبالش میاد. ما عرض میکنیم درسته اطلاق، ولی در مقابل اطلاق در چنین مواردی عرف میفهمد که اینا باید هر فردی جدا جدا برای خودش یه حکمی داره. در فرمودی در چنین مواردی عرف اینا میفهمد. پس در مقابل اطلاق ما انصراف را میگیم، یعنی میگیم این نوع اطلاق اینجا مراد نیست، این نوع اطلاق اینجا مراد نیست. همیشه آقا انصراف میاد چیکار میکنه؟ یه بخشی از اطلاق را میذاره کنار، میگه اون بخش مراد مولا نیست، مخصوص میکنه حکم را یه بخش خاص. و تناسب حکم و موضوع در اینجا این انصراف را تثبیت میکنه، یعنی از اون انصرافات نیست که ما قبول نداریم، از اون انصرافاتی قبول داریم. تناسب حکم موضوع این است که آقا گفتن معدن استخراج کردی خمسشو بدی، یعنی باید این معدن را خود این معدن به نصاب برسد، نه اینکه این معدن را با معدنی که مثلا در یه شهر دیگری هست اونا با هم رو هم حساب بکنی به نصاب برسد. تناسب حکم موضوع در اینجا ها این است که ما هر معدن را برای خودش حساب کنیم.
مثلا ما داریم در آیات هم داریم مثلا مثل فی اموالهم حق و معلوم للصائم و المحروم، اینجا نمیتونیم برداشت کنیم که هدف شارع اینه که اگه مجموعه مال ما، مجموعه درآمد ما به یه حد نصابی رسید، حالا یا مالیات شرعی بهش دریافت یا خمس یا زکات، حالا اینجا دیگه مجموع معادن، حالا شاید مثلا یه معدن طلایی باشه، یه معدن فلان باشه، اگه معادن اگه مجموعشون مال من به حد نصابی رسوند، موقع مالیات شرعی بهش دریافت نمیتونیم مثلا از این.
خب همینه، خب بیان شما همون بیان اطلاق بود دیگه. شما میخواید بفرمایید که این معدن آمده موضوع حکم قرار گرفته، این پنج تا هم معدن هستن دیگه.
نه، من تمرکزم روی این که همچین انصرافی را غرض شارع به هم میزنه، مانع از همچین انصرافی.
ها شما میخواید انصراف را در اون طرف درست کنید، میگید حتی انصراف در این است که در این است که تناسب و حکم موضوع در این است که همه را با هم حساب بکنن. خب نفع جامعه در این هست. ما شاید مثلا اینطوری بفرمایید، ما عرض بکنیم که معلوم نیست که همون غرض و اون نفع جامعه مد نظر باشه. میگن آقای معدنی داری، اگر واقعا به این حد این معدن شما درآمدزاست، مثلا شارع آمده ملاحظه کرده ببینه که اگر مردم را تشویق کنه به کار، اگر درآمدزاست، بله شما به این نصاب رسید، خمسش بده. اما اگر درآمدزا نیست، بیا ببینیم اون شهر دیگر هم شما یه معدن نمک داری اونجا چی؟ این ظاهرا دعب شارع نباشه و دعب چیز نیست، یعنی
قبل دعب شارع نباشه. بسیاری از قوانینش بدپایه همین قانون مساوات و مثلا بحث احسان و انفاق همچین مواردی میشه. دیگه ما بگیم داده اینجوری یه اینجوری بیشتر مالیات تعلق میکنه، یعنی تضاد طبقاتی بیشتر از بین میره از اینجا.
حل میکنه آخر نه اون غرض را که ما کار نداریم، اون غرض را که اغراض شارع دست ما نیست، ما میخواییم از این ادله به حکم برسیم. از ادله به حکم میرسیم با این بیان که تناسب حکم موضوع در چنین موارد چی هست. اگر شما جنبه مالکیت را در معدن در نظر بگیرید، اون میگید معیار محوره، چنان که ما هم در بحث‌های قبلی کمی اینو تقویت کردیم که محور همون مالکیته. بله بگید آقا این آقا مالکیت بر معدن پیدا کرده، حالا در اینجا و اونجا فرق نمی‌کند، پس بنابراین باید خمس بدهد. اما اگر نه، موضوع رو ببر روی معدن، چون انحلالیه، بیان های خود روی انحلاله، بیان ما روی انصراف بود، میگه چون انحلالیه باید ببینیم که این معدن اینجا غیر از معدن اونجاست، باید در معدن اینجا هم این موضوع محقق بشه، باید این نصاب محقق بشه لکل نصاب، برای اینکه هر کدوم موضوع مستقله. میگه آقا مگر اینطوری نیست که هر معدنی معدنهای من و شما را که با هم جمع نمی کنن. فوقش اگر بفرمایید معدنهای دوتا معدنی که مربوط یه مالک را میخوان بفرمایید دیگه، دست فرمودید. پس اینطور نیست که معدنهای همه را رو هم جمع کنن. خب پس این هلال بودنش را فی الجمله قبول داریم. بعد اگر این هلال را قبول کردید، باید ببینیم عرف این معدن و اون معدن را یکی میدونن یا دوتا میدونن. دو تا میدانه دیگه، بیان آی خوی این احلاله. میگه حالا این معدن شما در این شهر دارید، یه معدنی هم در شهر دیگه دارید، این دو تا معدنه یا یه معدنه؟ دو تا معدنه. پس بنابراین دو تا حکم باید داشته باشه، دو تا نصاب باید داشته باشه. بیان آی خوی از روی این احلال پیش میاد. ما از کردیم اصلا شاید تناسب حکم موضوع و انصراف هم همین اقتضا بکنند که میخوام که ببینن که بابا این مال به چه حدی رسیده، اون حد که رسید باید خمسش بده، چنان که تعبیر انصراف داشت مرحوم حکیم. خب اما شما میفرمایید نه، ما در عوض میخواییم ببینیم که شارع فرمود که معدن خمس دارند، این معدن را ما اضافه میکنیم به مالکش. بالاخره این چند تا معدن، ولی مالکش که یکیه. ایها المالک، اگر این مقدار شما معدن پیدا کردی باید خمسش بدی. اینم فرمای شماست، رد نمی کنید، چون بزرگان اینا گفتن، مثل کاشف الغطا شهید. یعنی نمیگیم که این حرف گفتنی نیست، نه، فرمودن و گفتنی است و بیان خوبی هم داره، ولی به نظر ما از هر همون بیانی هست که آقایان فرمودن و مرحوم سید هم اینجا فرموده. اینا رو باید جدا جدا حساب بکنیم.
چون که اگر کسی مثلا معدن سنگ دو تا معدنش اگر کنار هم باشه،
یعنی
یه
معدن، احسن تو،
اگر یه معدن سنگش این برای توب باشه، یکیش مثلا فرض کنید 5 کیلومتر اون برتر باشه، میگن دو تا معدن، نمیگن یه معدن.
آلا سید میفرماید اگر تقارب باشه، نزدیک هم باشه،
برداشت بود میگن دو معدن. در همین جا اگر دو تاش کنار هم باشه، دو تا جنس باشه، یکی زغال سنگه، سنگه، اونجا میگن دو تا معدن، نمیگن یه معدن.
نه، اگر یه جنس باشه چی؟
یه جنس باشه، یک جا باشه، میگن یه
برد. آه، معلوم سید میفرمایند الا اینکه اینا متقارب باشن و یه جنس باشن، نزدیک هم باشن و یه جنس باشن، اونجا رو یه معدن حساب میکنه اور، ولذا دوتا رو با هم باید ببینیم که به نصاب میرسد یا نه. خب آقای مددی حواس باشد. خب این فرع هم روشن شد، فرع چی آقا؟ معدن، در صورتی که اینا مکانشون متعدده هست که گفتیم هر کدوم برای خودش جدا هست الا اونجایی که متقارب باشن و یه جنس باشن. خب بعد عرض میکنیم که یه بحث دیگریشون مطرح کرده و کذا لا یعتبر و استمرار و تکون. آیا معدن شرط هست که یک استمرار تکونی داشته باشه یا نه؟ یعنی طوری که یه بار استخراج کردی دوباره بتونی استخراج کنی بالاخره، نه اینکه یه بار استخراج کرده تمام بشه. استمرار تکون در شرطه یا شرط نیست؟ ایشون فرمان معتبر نیست چه استمرار تکون باشه چه کم باشه، ولی به مقدار نصاب هست ها، همین کافیه. بالاخره معدن صدق میکنن دیگه، حالا معدن کم داره زیاد داره. و کذا لا یعتبر استمرار تکون و دوامه، فلو کان معدن فیه مقدار چی ما یبلغ النصاب، فقط به مقدار نصاب توش هست، فاخرجه ثم انقطع. اینا هم رفتن اونا در آوردن، بعد دیدن که بابا چیزی نیست، هش نیست، همش همین بوده. چرا علیه الحکم بعد از صدق کونه معدنا؟ اینجا هم حکم معدن براش جاری هست که باید خمسشا بدن. خب از این عنوان معادن بسا فارغ شدیم، وارد مسئله ششم. لو اخرج خمس تراب المعدن قبل تصفیه، اون تراب معدن را که در آوردن، مثلا تراب سنگ، چیز فرض فرمایید که آهن، هنوز آهنش رو تصفیه نکردن، ولی اینجا معدن چیزه، معدن آهنه. خب خاکش جدا نشده، خمسش بدهد بذارد کنار، آیا این مثلا مکفیه، مجزیه یا مجزی نیست؟ باید تصفیه بکنن بعدن خمسش بده. مرحوم سید میفرماید که اگر بدوند که مساوی هست، یعنی اون مقدار از معدنی که در اون ترابهای دیگر هست در این قسمت هم همین مقدار است، اینطور نیست که معدن در اون قسمتهای دیگر بیشتر باشه در این قسمت کمتر باشه، اگر بدونم مساوی اشکال نداره. اما اگر نه، مساوات معلوم نشود، احتمال میده که اون طرف سیاسه ها معدنش بیشتره، اینا که الان جدا کرده یک پنجم از این خاکارا، اینا معدن کمتری دارن، این فرماین این جایز نیست، مجزی نیست. و فرموده چطور شد؟ بس اگر احراز کرده مساوات را، علم به مساوات داشتیم، اشکال نداره، قبل از تصفیه هم شما خونش رو جدا کن همون خاکار. اما اگر علم به مساوات نداشتید، نه. این بیانشون یعنی اگر اطمینانم باشه اشکال نداره، اطمینانم ملحق به علمه، ولی نه اطمینان داری نه علم داری، احتمال میدی بیشتر باشه؟ نه. چرا؟ دلیلش چیه؟ بفرمایید دلیلش چیه؟ نظرتون چی میاد؟ میدانیم به مقدار نصاب رسیده ها، احسنتون، اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. این آمد این خاکاره که داد، نمیدونه که آیا اون زمهش که مشغول بود برای زمه شد یا نشد. قاعده اشتغال میگه که شما باید اون مقدار بدی که یقین کنی که خمسشو دادی. بفرمایید پس بنابراین اگر علم مساوات داشتیم یا احراز مساوات داشتیم، ولو به وثوق اطمینان، اطمینان هم در حکم علمه، اشکال نداره. اما اگر علم به وثوق نبود، مجرد احتمال بود، نه. اینجا قاعده اشتغال میاد میگه که باید تصفیه کنی بدی یا یه کاری بکنی یقین بکنی که خمسش رو دادی. در فرمون این بیان سید. لو اخرج، عبارت سید را بخونی بعد بفرمون، خمس تراب المعدن قبل تصفیه، خمس اون تراب را داد قبل از تصفیه. فعین علم به تساوی الاجزا، میدونه که بابا اینا مساویه، همش تقریبا یه مقدار معدن دارن. فی الاشتمال علی الجوهر، در اشتمال بر جوهر اینا مساوی هستن. او به زیاده فی ما اخرجه خمسن، یا بدونید که اون جوهر در این مقداری که اخراج کرده بیشتره. اجزا اون موقع اشکال ندارد، اگر این طوری باشه بدوند اشکال نداره. اما اگر ندارد، اطمینانم نداشته باشد، الانشون علم را فقط گفته، ما اطمینان وثوق را هم اضافه میکنیم، چون اطمینان وثوق در پیش عرف علم محسوب میشود دیگه. خب اطمینان وثوق که علم عرفی هست، اگر اونم نداشته باشه اینجا نمیتوند اکتفا بکنه. بفرمایید.
فرض کنیم اطمینان داریم که اینا نزدیک به هم، ولی قد چطوری من این 100% داشته باشم که الان با بعد تسبیح یکی میشه؟ محاله
دیگه، چون یه مقداری در اونجا کار کرده به دستش میاد دیگه که بابا اینها مساوی هستن، یا این قسمت بیشتر اون جوهر را بیشتر دارد، به دستش میاد. کارشناسا برای همین هم دیگه، کارشناسا میان میفهمن که این چطوریه. این یا مساویه، مساوات عقلی که نمیخواهیم، مساوات عرفی بگن بابا برای جوهر تقریبا در همه اینا یکسانه، یا به حساب بیشتره، این قسمت بیشتره جوهرش، کافیه. این بیان مرحوم سید رضوان الله علیه.
بعد از همون تصویه خودشو پرداخت کنه، سبت باید در خودشو بعد در مبونه دوباره اینجا باید یه مبونه هزینه کنه، تصویه کنه. از همون اول بگیم که بعد از تصویه باید خودشو حساب
کنه. خب عرض میکنم اون معونه ها رو هم حساب میکنه، یعنی با توجه به معونه ها در نظر میگیرد که الان به حد نصاب میرسد. با توجه به معونه ها، معونه های تصفیهش به نظر میرسد که با این معونه تصفیهش هم برداریم، اینجا باز به چی؟ به حد نصاب خواهد رسید. خب قهرن وجوب میاد و لذا این آقا باید بدهد، میتوند بدهد اما با این شد. اشکالی که در این بیان شده، گفتن آقا روایت زراره، روایت زراره چی بود؟ کلمه مصفا داشت، فرمود که ما آلش لهو به مالک من ما اخرج الله من هزارتهی چی؟ مصفا، که قید مصفا داشت، در اون مصفا تصفیه شده خمسه. ولذا صاحب جواهر اصلا اشکال کرده، گفته قبل از تصفیه نمیشه داد، برای اینکه اصلا وجوب بعد از تصفیه است. طبق این صحیح زراره، صحیح زراره میفرماید که اون مصفا، در اون مصفایی که خداوند برای شما عطا میکند اخراج میکند، در اون خمسه هست. بد کردید، لذا ایشون فرموده قبل از تصفیه. ولی این بیان صاحب جواهر محل اشکال هست، اشکال وارد شده بر این بیان. یه نقضی را آقا رضای همدانی رضوان الله علیه کرده. در همین جرس کنیم که آقا رضای همدانی فقهش خیلی قوی هست، انسان باید یه مقداری با فقهشون معنوس باشه. خب ایشون فرمودن که خب اگر این طوری باشه، یه کسی اینها را اخراج میکند، قبل از اینکه تصفیه میکنه بکند میفروشه همه را، شما باید ملتزم باشید که اصلا خمس بر این آقا نمیاد، چون فرمود خمس بعد از تصفیه است دیگه. این آقا هر چی از اون معدن استخراج میکند قبل از تصفیه میفروشه، نه بر این استخراج کننده خمس هست، نه بر اون شخص خریدار. خریدار که مثل خریداران بعدی معدن هستن که بر اونها خمسی واجب نیست، خمس بر استخراج کننده است. استخراج کننده هم که تصفیه نکرد، شما گفتید که تصفیه شرط وجوب هست، پس باید بفرمایید که در اینجا خمسی بر این شخص واجب نیست و این قابل التزام نیست. پس بنابراین این مصفا را ما معنا میکنیم، یعنی که معونه ای که برای اون تصفیه هست، با در نظر گرفتن اون باید ببینید که این خمس بهش متعلق می شود یا نمی شود. از اون تصفیه که امام فرموده، یعنی حالت مصفاش موضوع هست برای این که ما نصاب را بررسی بکنیم یا ببینیم که خمس برش متوجه می شود یا نه. اما این که اصلا وجوب بعد از تصفیه متوجه می شود، نه، این قابل التزام نیست. و ظاهرا کسی هم ملتزم نشده از فقهای ما، جز اشکالی که مرحوم صاحب جواهر اینجا دارن، کسی به این مطلب ملتزم نشده که امن اجماع هست، تسالم هست که به محض اینکه استخراج شد اگر به حد نصاب میرسد در این خمس خواهد بود. داد کردید؟ این بیانی هست که در جواب ایشون مطرح میشود. خب حالا فرع بعدی را دیگه مسئله هفتم هست وارد نمیشویم. مسئله هفتم چی هست؟ اون از مسئله را تو ذهن داشته باشید تا بعداً انشاءالله بحثش بکنیم. اگر یه مقداری از معدن را دیگری استخراج کرده، یا فرض فرمایید که سیل استخراج کرده، یا یه حیوان استخراج کرده، یا کسی که قصد تملک نداشت استخراج کرده و انداخته در بیابان، حالا شخصی رفت اونا را جمع‌آوری کرد، آیا بر این شخصی که استخراج کننده نیست، در بیابان افتاده بود، استخراج کنندهش هم قصد تملک نداشت، آیا بر این هم خمس واجب است یا خمس واجب نیست؟ این فرعی هست که ایشون در مسئله هفتم مطرح میکنن و فروعات دیگری که راجع به این مسئله است. از جهت استخراج آیا مطلق هست یا نه، قید داره که خود شخص استخراج بکنه، در حین استخراج قصد تملک معدن را داشته باشد. مواظب فرمایید ان شاء الله بعدا. الحمدلله رب العالمین.